سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. آنچه افزایش استفاده طالبان از کودکان در میدان جنگ خوانده شده، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بسیار نگران ساخته. دقایق بعد در یک گزارش و مصاحبه در این باره بیشتر خواهید شنید. تازه ترین جزئیات را در برای انفجار مرگبار در ترکیه هم با شما در میان خواهیم گذاشت. انفجاری که ده‌ها تن را کشت و زخمی ساخت. دو برنامه نیز داریم. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی مردود است. نهاد اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید در جریان سال 2015 میلادی بیش از 250 کارمند رسانه‌ای از افغانستان فرار کرده‌اند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدار با امارات متحده عربی وارد میدان شود و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که در یک انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی مردود است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، برای رادیو آزادی گفت در سال 2015 میلادی نسبت به هر زمان دیگر سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ‌های افغانستان بیشتر بوده است.
بیشتر استفاده در سال گذشته که صورت گرفته، دقیق‌تر بگیم در ولایت قندوز و جنگ‌هایی که در بدخشان رخ داد، از اطفال استفاده شده که شاید علل عامل مختلف داشته باشند، ولی از اطفال در سالهای گذشته کمتر، ولی فعلا بیشتر استفاده میشه.
پیش از این سازمان نظارت از حقوق بشر گفته بود طالبان مسلح در سال 2015 میلادی استفاده از کودکان و نوجوانان را در حملاتشان در افغانستان بیشتر ساختند. در یافته های این سازمان همچنان آمده است که کودکانی که از 13 تا 17 سال عمر دارند بیشتر از سوی طالبان جذب شدند و از بیشتر آنها در حملات استفاده می شوند. نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید در جریان سال 2015 میلادی بیش از 250 کارمند رسانه‌ای از کشور فرار کردند. موجب خلوتگر، رئیس اداره نی برای رادیو آزادی گفت از افزایش فرار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از افغانستان نگران هستند.
پس از اینکه گمانه‌زنی‌های مبنی بر باز شدن مرزهای اروپا برای مهاجرین افغان، سوری و عراقی به افغانستان شایع شد، خبرنگاران افغانستان را ترک گفتند.
در این میان وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید اخیراً بیش از 250 هزار شهروند افغانستان به اروپا رفتند و درخواست پناهندگی دادند. با گفته سید حسین عالمی بلخی، قرار است به زودی گفتگوها میان مقامهای افغانستان و کشورهایی که در آن پناهجویان افغان به سر میبرند به زودی آغاز شود. 14 تن روز چهارشنبه از زندان ولایت میدان وردگ رها شدند. حیات الله حیات، والی میدان وردگ، در مراسمی به همین مناسبت گفت در میان آزاد شده ها 3 زن هم شاملند.
رئیس جمهور دوشنبه‌تم حکم پاس است بنده.
او میگوید بر اساس حکم شماره 62 رئیس جمهور خوشحال هستم که امروز 14 تن از خواهران و برادران ما که 11 تنشان مرد و 3 تنشان زنان هستند از زندان میدان وردگ رها و به خانه هایشان برمیگردند. رئیس جمهور افغانستان با مناسبت عید قربان و میلاد النبی پیامبر صلی الله علیه و سلم شماره از زندانیان را مورد عفو قرار داده بود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدار با امارات متحده عربی وارد میدان شود. این مسابقات در بنگلادش آغاز می شود و در کنار افغانستان، کشور میزبان، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان و هانگ کنگ در رقابت ها حضور خواهند داشت. دیدارهای جام کرکت آسیا قرار است در 6 ماه مارچ پایان یابد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. در یک انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. بمب‌گذاری در یک موتر شده بود و در منطقه‌ای که در آن پارلمان ترکیه قرار دارد هدف واقع شد. در نزدیکی محل رویداد خانه‌های بسیاری از مقام‌های ارشد نظامی ترکیه قرار دارد. اردوی ترکیه میگوید ساعت 4:30 عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیک اشاره ترافیک توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت. تا حالا مسئولیتین رویداد را کس یا گروهی به عهده نگرفته، اما مقام‌های ترکیه تعهد کردند که مسئولین این رویداد را به پنجه عدالت خواهند کشاند. 9 موتر از کمک‌های خیریه به منطقه معظمیه شام که در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در محاصره قرار دارد رسیدند. اداره سرمیاشت سوریه روز چهارشنبه بر رسانه‌های غربی از رسیدن این کمک‌های بشری خبر داد. حکومت سوریه روز سه‌شنبه توافق کرد که مؤسسات کمک رسانی می‌توانند انتقال مواد را به مناطق محاصره شده آغاز کنند. یعقوب الحلو، مسئول هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد، دیروز در شهر مزایا به خبرگزاری رویترز گفت:
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل
المناطق. محاصره در تمامی مناطق سوریه باید پایان یابد، زیرا غیر نظامیان در مناطق تحت محاصره زندگی می‌کنند و رنج می‌برند. بر اساس گزارش‌ها روز چهارشنبه نزدیک به 100 موتر لاری سازمان ملل متحد که ممنوع از کمک‌ها هستند از دمشق به سوریه سایر مناطق سوریه به سوی سایر مناطق سوریه حرکت کردند. صدر اعظم هنگری که سرگرم دیدار از مسکو است، خواهان بهبود روابط میان روسیه و اروپا شده است. ویکتور اوربان روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تلاش می‌کند تا روابط آن کشور با اروپا به وضعیت عادی بازگردد. و افزود که بهبود روابط مسکو و اروپا به نفع هنگری هم است. اوربان و پوتین روابط خوبی با هم دارند و هنگری تا حالا تلاش کرده تا تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به خاطر بحران اوکراین رفع شوند. صدر اعظم هنگری بر رئیس جمهور روسیه گفته که نمی‌خواهد تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه که در اواخر ماه جولای پایان یابد دوباره تمدید شود. و خبر آخر این که مقام‌های ایران از وصل شدن دوباره بانک‌های ایران به شبکه سویفت خبر دادند. با وصل شدن بانک‌های ایران با این شبکه برای نخستین بار در جریان 4 سال ایران اجازه می‌یابد تا با بانک‌های جهان ارتباط مالی برقرار کند. مقام‌های ایران گفتند که بانک مرکزی ایران و 15 بانک دیگر این کشور سر از 13 فوریه به شبکه سویفت وصل شدند. این تحول پس از رفع تحریم‌های اقتصادی بالای ایران صورت گرفته است. این تحریم‌ها به دنبال توافق اتمی میان مقام‌های ایران و قدرت‌های بزرگ جهان برطرف شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای جهان، منطقه و افغانستان. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه، همکارم احمد جعفر احمدی با شما دوباره می‌پیوندد.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر افزایش استفاده از کودکان در میدان جنگ نگران است.
این خلاف تمام تعلیمات اسلامی هم هستن و خلاف کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های ژنو هم هستن.
اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از موجودیت حلقات ضد نظام در برخی از رسانه ها خبر می دهد.
همینطوره که در حکومت میگن ستون پنجم وجود داره، در بین رسانه ستون پنجم وجود داره.
توزیع صدها پوکانه برای شهروندان کابل، هدف رساندن پیام صلح.
میخواییم به جهانیان و در سطح افغانستان برسانیم که جوانای افغانستان فعلا میخوایند 21 سپتامبر نه تنها روز صلح، بلکه هر روزشان منعیس روز صلح باشه.
انفجار مرگبار در ترکیه نزدیک به 30 تن را کشت.
اولای یرنده که این افاق این اینجا دتایی نکدر.
یافته ها از محل انفجار تحت بررسی قرار دارد. مسئولین این حمله به زودترین فرصت به چنگ ما خواهند آمد.
دو برنامه نیز داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با رادیو آزادی باشید. خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبانتان هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر سوء استفاده کودکان و نوجوانان توسط شورشیان در جنگ‌ها بسیار نگران است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که استفاده منفی از کودکان در جنگ‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. پیش از این سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته که طالبان مسلح در سال 2015 استفاده از کودکان و نوجوانان را در حملاتشان در افغانستان بیشتر ساخته است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان نظارت از حقوق بشر شدیداً و عمیقاً نگران استفاده از کودکان در جنگ‌ها هستند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید طالبان جلب و جذب کودکان و نوجوانان را به دنبال جنگ کندوز از مدرسه ها و مکتب های اسلامی شدت بخشیدند و از کودکان در پرورشگاه های نظامی کار میگیرند. در یافته های این سازمان همچنان آمده است کودکانی که از 13 تا 17 سال عمر دارند بیشتر از سوی طالبان جذب شدند و از بیشتر آنها در حملات استفاده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نسبت به گذشته سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ‌های افغانستان بیشتر شده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت آنها نگران این وضعیت هستند و از تمامی جوانب می‌خواهند تا با سوء استفاده از کودکان در جنگ‌ها نقطه پایان بگذارند.
استفاده از اطفال همیشه در انتقال مواد منفجره یا مواد جنگی، همچنان در طبیعت کردن مواد جنگی و من جمله در ارتباط حملات انتحاری و حتی در بعض موارد به خاطر جاسوسی و مقاصد استخباراتی هم از اطفال استفاده شده.
در گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر با 13 تن از اقارب کودکان که پارسال برای انجام حملات گماشته شده بودند مصاحبه صورت گرفته است. اظهارات این افراد همچنان با فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران و همچنان سازمان ملل متحد در میان گذاشته شده و به تحلیل گرفته شده است. پیش از این طالبان مسلح هر گونه استفاده از کودکان را در جنگ‌ها رد کرده و گفته بودند کسان را استخدام می‌کنند که از نظر ذهنی و فیزیکی بالغ باشند. بر اساس یافته‌های سازمان نظارت از حقوق بشر از سال 2012 میلادی تا اکنون در کندوز و ولایت‌های شمالی مدرسه‌ها در مناطق تحت کنترل طالبان فعال هستند. به گفته این سازمان در گذشته قماندانان طالبان کودکان را برای آموزش جنگ به وزیرستان شمالی می‌فرستادند، اما حالا به گفته باشنده‌های محلی طالبان در 3 ولسوالی کندوز که در کنترل این گروه است آموزش جنگ را در سطح منطقه‌ای آغاز کردند. پاتریشا گوسمان یک مقام ارشد سازمان نظارت از حقوق بشر در امور افغانستان میگوید طالبان باید به زودترین فرصت از سوء استفاده کودکان و نوجوانان در جنگ‌ها دست بردارند و اطفال را که بر اساس برخی ادعاها به خواست خود با این گروه پیوستند از صفوف خود اخراج کنند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم با برخی ادعاها از سوی سازمان نظارت از حقوق بشر روبرو شده است. در سال 1389 شمسی افغانستان و نیروهای امنیتی افغان در آن فهرست سازمان ملل متحد شامل شدند که گفته می شود در صفوفشان افراد زیر سن را می گمارند. اما حکومت افغانستان این ادعاها را رد می کند و سازمان ملل متحد می خواهد تا نیروهای امنیتی افغان را از این فهرست بیرون کند. گفته می شود که طالبان مسلح از دهه 90 میلادی جلب و جذب کودکان و نوجوانان را در صفوفشان آغاز کردند، اما گماشتن آنها در سال 2015 میلادی افزایش یافته. گفته می شود طالبان به خاطر کودکان را استخدام می کنند که آنها با سادگی به جنگ تشویق می شوند و علت دیگر همین که آنها در عمر کم هیچ مسئولیت خانوادگی احساس نمی کنند و به انجام کارهای خطرناک حاضر می شوند. بر اساس قوانین محکمه بین المللی جنایی که افغانستان هم عضویتش را دارد، استخدام کودکان در فعالیت‌های نظامی جرم جنگی است و هر جناح و کسی که در تنظیم، همکاری و یا انجام آن دخیل باشد، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
کمیسیون مستقر حقوق بشر افغانستان میگوید هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی مردود است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که در سال 2015 نسبت به هر زمان دیگر سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ‌های افغانستان بیشتر بوده. آقای بیدار افزود طالبان مسلح بیشتر در کندوز و بدخشان به جلب و جذب کودکان در صفوفشان اقدام کردند. جاوید نعیمی با آقای بیدار صحبت کرده و نخست از او واکنش کمیسیون حقوق بشر را در مورد سوء استفاده از کودکان در جنگ‌ها پرسیده.
استفاده از اطفال در منازعه که در افغانستان جاری هستند، حداقل در سال گذشته در جنگی که در بدخشان رخ داد و جنگی که در ولایت قبلوز رخ داد از اطفال استفاده شده و در برخی از اساس دیگری افغانستان هم از اطفال استفاده شده. استفاده از اطفال همیشه در انتقال مواد منفجره یا مواد جنگی، همچنین در طبیعت کردن مواد جنگی، من جمله در ارتباط حملات انتحاری و حتی در بعض موارد به خاطر جاسوسی و مقاصد استخباراتی هم از اطفال استفاده شده در منازعه و این خلاف تمام تعلیمات اسلامی هم هستن و خلاف کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های ژنو هم هستن که و کنوانسیون حقوق طفل که افغانستان به او تعهد داره مطابق ماده 7 قانون اساسی که تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت هم نشان میده. از این لحاظ کمیسیون بشر افغانستان استفاده از اطفال مردود میداند. افغانستان یک سال قبل یک قانونی هم تصویب کرد که عدم استفاده اطفال در منازعه را حکم میکند. از این لحاظ هم مردود است استفاده از اطفال.
بیدار صاحب، اتو کدام ارقام هم دارین شما که در حدود چقدر از اطفال در جریان منازعه در افغانستان از سوی شورشی ها از اونا سوی استفاده صورت گرفتن؟
واقعا ارقام دقیق ما وجود نیستند که همیشه ارقام هم در نوسان بودن و بیشترین استفاده در سال گذشته که صورت گرفته دقیقتر بگیم در ولایت قندوز و جنگ هایی که در بدخشان رخ داد از اطفال استفاده شده که شاید علل عوامل مختلف داشته باشند ولی از اطفال در سالهای گذشته کمتر ولی فعلا بیشتر استفاده میشه.
و دلیلش را شما در چی فکر میکنید بیدار صاحب که چرا حالا سوء استفاده از اطفال و نوجوانا از سوی شورشی ها صورت میگیره و حال رو به افزایش است؟
قاعدتا اطفال چون در سنین خود قرار دارن از لحاظ رشد فکری و منطق و دلیل برهان گفته نمیتونن، از این لحاظ از اطفال استفاده میشه، بسیار به سهولت جلب و جذب واسطات میگیره. در درجه فقر که در افغانستان موجود است هم تاثیرات داره که مردم فقیر هستن، اولادای خود را چون کار و رضای خود فامیل ها هم مراجعه صورت میگیره. سوم والدین به خاطر اینکه به مدارس و علوم دینی والدین حاضر میشه که اطفال خود بسن و متاسفانه که در اینجا هم در فعالی علوم دینی و علوم نظامی را و جنگی را هم یاد میگیرن در جماعات حالات مختلف هستن ولی در مجموع استفاده از اطفال موجود هست.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در مورد سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام فرستاده میتوانید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در سال 2015 بیش از 250 کارمند رسانه ها از افغانستان فرار کردند. چرا؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما پیش از آن، اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از موجودیت حلقات ضد نظام در برخی از رسانه ها خبر می دهد. به گفته مسئولان این اتحادیه، حلقات هستند که در تلاش از بین بردن دست آورده های چند سال گذشته مطبوعات افغانستانند. بیشتر در گزارش نورالله شایان بشنوید.
هرچند در 14 سال گذشته رسانه های افغانستان رشد چشمگیری داشتند، اما حال از فعالیت ستون پنجم یا حلقات ضد نظام در میان رسانه ها سخن زده می شود. مسئولان اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از یک سو از تهدیدات امنیتی، مداخله در امور نشراتی و بسته شدن درهای برخی از تلویزیون ها سخن می گوید. از طرف دیگر فعالیت ستون پنج در رسانه ها را جدی و نگران کننده می خواند. کمیل میرشادبک رئیس این اتحادیه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ستون پنجم در تلاش است تا دستاوردهای 14 ساله مطبوعات افغانستان را از بین ببرد.
قول کارشناسا همینطوری که در حکومت میگن ستون پنجم وجود داره، در بین رسانه‌ها ستون پنجم وجود داره. بعضی از مافیاها و اشخاص و افرادی که اصلا به اصطلاح در سه رسانه تجربه ندارن، اینا وارد دیجیتال کردن رسانه افغانستان شدن که یک جفای بسیار بزرگ برای رسانه افغانستان است.
پیش از این نیز نگرانی های از فعالیت گسترده ستون پنجم در درون نظام افغانستان صورت گرفته است. آگاهان اصطلاح ستون پنجم را به گروهی اطلاق می کنند که در درون نظام بر ضد نظام کار می کند و فعالیت های آنان خطرناک و نگران کننده خوانده شده است. در این حال رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان می گوید تلویزیون های افغانستان با چالش های زیاد روبروست و حکومت باید با این مشکل رسیدگی کند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ابراز نظر در زمینه فعالیت ستون پنجم و شناسایی این افراد خودداری می کند، اما از حمایت همه جانبه تلویزیون های افغانستان سخن می زند. سیده مشگان مصطفی معین نشراتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت طرح حمایت تلویزیون های محلی را به ریاست جمهوری فرستاده است. به گفته وی در این طرح روی کاهش دادن هزینه مالیاتی، برق، تامین امنیت رسانه ها و حل مشکلاتشان در سطح محلی گنجانیده شده است.
که با مجلس دوم ریاست جمهوری داشتیم که تمام از این موضوعات ما و جنابشان مطرح کردم و مجلس دوم ریاست جمهوری هم حمایت و مطام خود از رسانه های کوچک محلی اعلام کردند و ما امیدوار هستم که گام های جدیتر به این قسمت برداشته شود. بزرگترین دستاورد حکومت افغانستان در سه سالهای گذشته بحث رسانه ها و آزادی بیان بودن و اگر ما رسانه های کوچک محلی را نتانیم حمایت کنیم متاسفانه که اینا بسیار ورشکست.
اکنون ده ها تلویزیون خصوصی و رادیو در سراسر کشور فعالیت دارد و برخی آنان در یک یا دو سال گذشته با مشکلات مالی روبرو شده و حتی از فعالیت بازماندند. اما رئیس جمهور غنی در دیدارش با شمار از مسئولان رسانه ها در ماه جاری خورشیدی وعده سپرد برای حمایت از رسانه های کشور از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید.
نورالله شایان گزارش میداد. در یک تحول دیگر اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی میگوید که در جریان سال 2015 بیش از 250 کارمند رسانه ها از افغانستان فرار کردند. مجیب خلوتگر رئیس نی رادیو آزادی در این باره معلومات داد. فرشته جلالزی با آقای خلوتگر صحبت کرده و نخست از او پرسیده که دلیل فرار این کارمندان رسانه ها چیست؟
پس از این که گمانه‌زنی های مبنی بر باز شدن مرزهای اروپا برای مهاجرین افغان، سوری و عراقی در افغانستان شایع شد، خبرنگاران افغانستان به دوش و افغانستان را ترک گفتند. یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی، همکاران به شکل گروهی رفت و در گروه های رقمی که ما ثبت دفتر خود داریم بیشترین گروهشان 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند. ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. حتی یک تعداد از خبرنگارای ما که با خانوادهشان رفته بودند، تعداد اعضای خانوادهشان در جریان سفر از دست دادند. این پروسه متاسفانه در سال روان میلادی هم به جریان از صورت همه که ما با ادارم آخرین معلومات ما نشان میده که سه خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند. شاید امروز از ایران گذشته باشن اون رقمی که ما در جریان هستم. شو وقت آمد این رفتن افغان ها به طرف اروپا، رفتن خبرنگاران افغان به طرف اروپا نه تنهایی که متوقف نشده، قرار است در آینده نزدیک بنابر صحبت هایی که ما با تعداد خبرنگاران داشتم شدت هم پیدا بکنن.
شما تا تخمین کرده میتونین که در سال 2015 گفته میتونیم که چند خبرنگار از افغانستان خارج شدن؟
چیزی که به اختیار ما از ارقام است از خبرنگارایی که از کلان شهر بیرون شدن، یعنی از کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد، و این ارقامی که ما داریم به صورت تخمینی بیشتر از 250 خبرنگار تا حال بیرون شده، 250 کارمند رسانه که شامل خبرنگارا، فیلمبردارا، همکارهای تکنیکی رسانه ها میشه. اما قطعا این عدد نهایی نیست، توجه به این که ما گزارشات مبنی بر فرار کارمندان رسانه‌ای از ولایت دیگر نداریم قطعا بیشتر از این.
خلوتگر صاحب، امی آزادی بیان در افغانستان، مبارزه برای آزادی مطبوعات ما یکی از ستونای عمده کار برای دموکراسی در افغانستان، چقدر صدمه میزنه آزادی بیان، هم آزادی مطبوعات، دموکراسی افغانستان و مبارزه برای دموکراسی در افغانستان؟
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه های آزاد در یک کشور است. ما این فرایند و روند دموکراتیزه شدن افغانستان را با وجود رسانه های آزاد در افغانستان و آزادی بیان خیلی خوب شروع کردیم. از طرف دیگر این را به سرعت شروع کردیم و سرعتش حداقل در یک دهه اخیر خیلی خوب پیش می رفت. ولی متاسفانه با فرار دوستان رسانه ای ما این روان حتی متوقف نمیشه و امکان نداره متوقف شوه، ولی صدمه کلان میبینه و این روان کند میشه. از طرف دیگه زمینه کار بهتر رسانه ها را تنگتر میسازه، به این معنی که وقتی ما یک فیلمبردار خوب را از دست میتیم که از افغانستان فرار میکنه، وقتی یک خبرنگار خوب را شاهدش میباشیم که از افغانستان فرار میکنه، کار رسانه در مجموع میتواند دچار یک چالش کلان شود. خود شروع مجدد این قسمت کار خواهان کمک های مالی کلان است که در این اواخر حداقل در افغانستان وجود ندارد.
مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدها پوکانه با پیام‌های صلح در اختیار شهروندان کابل قرار گرفتند. دو نهاد جامعه مدنی این پوکانه ها را برای مردم توزیع کردند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
صلح آرمان دیرینه مردم افغانستان است، اما افغان‌ها تا هنوز به این آرمانشان دست نیافتند. همه افغان‌ها آرزو دارند تا در فضای امن و آرامش زندگی کنند. اکنون نهادهای مدنی جوانان و صلح و صد دختر صد مشکل و صد رای حل به روز چهارشنبه در 10 نقطه شهر کابل برای دادن انگیزه صلح‌آمیز 10,000 بالون یا پوکانه را برای مردم توزیع کردند. ما صلح می‌خواهیم، صلح آرمان ماست، از جنگ خسته‌ایم و ما حق داریم که در فضای سلامی زندگی کنیم، از شعارهایی است که در این پوکانه ها نوشته شده است. محمد نسیم آریان فعال مدنی و عضو نهاد جوانان و صلح میگوید صلح سعادت دنیایی و اخروی است و به هر افغان لازم است که جهت دست یافتن به آن تلاش کند. آقای آریان به رادیو آزادی گفت آنان میخواهند با توزیع کردن پوکانه های سفید و آبی انگیزه صلح را به مردم بدهند.
ما امروز به خاطر اینجا جمع شده ایم تا به مردم پوکانه توزیع کنیم. در این پوکانه های آبی و سفید یک پیام درج شده که آن پیام صلح است و ما میخواهیم آن را به مردم برسانیم.
این حرکت نهادهای مدنی در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با طالبان وارد مذاکرات رو در رو شود و افغان‌ها امید دارند که به صلح دائمی دست یابند. خاطره کاکر یکی از برگزار کنندگان این برنامه میگوید هدف از این اقدامشان ذهنیت دادن مثبت به مردم و حمایت از نیروهای امنیتی افغان است.
هدف ما از صلح هست و خود نام برنامه ما هر روز صلح یا ایفریدی پیس است که ما میخواهیم نه تنها 21 سپتامبر روز جهانی صلح تجلیل کنیم، بلکه ما میخواهیم به جهانیان و در سطح افغانستان برسانیم که جوانای افغانستان فعلا میخواهند 21 سپتامبر نه تنها روز صلح، بلکه هر روزشان منعیس روز صلح باشه و آرامی و خوشی باشه.
این نهادهای مدنی مدعی‌اند که حرکتشان خودجوش و به نفع مردم است، اما پیش از این فعالیت برخی از نهادهای مدنی با انتقادات همراه بوده است، گویا که آنان حرکت‌های نمایشی می‌کنند و بیشتر به منافع خودشان می‌اندیشند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این برنامه. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی مردود است. نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید در جریان سال 2015 میلادی بیش از 250 کارمند رسانه‌ای از کشور فرار کرده. 14 تن روز چهارشنبه از زندان ولایت میدان وردک رها شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدار با امارات متحده عربی وارد میدان شود. در انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. 9 موتر از کمک های خیریه به منطقه معظمی الشام که در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در محاصره قرار دارد رسیدند. صدر اعظم هنگری که سرگرم دیدار از مسکو است خواهان بهبود روابط میان روسیه و اروپا شده است. و مقام‌های ایران از وصل شدن دوباره بانک‌های ایران به شبکه سوئفت خبر دادند.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را می توانید در صفحه اینترنت ما هم بخونید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
می‌پردازیم به یک تحول در ترکیه. در نتیجه یک انفجار مرگبار در انقره پایتخت آن کشور حداقل 28 تن کشته شدند. این رویداد مرگبار که عصر دیروز صورت گرفت همچنان بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. بعد دنبال این حادثه صدر اعظم ترکیه سفرش را به بلژیم لغو کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یکی از مزدحم‌ترین ساعت‌های عصر، انقره پایتخت ترکیه شاهد یک انفجار خیلی نیرومند و مرگبار بود. گفته می‌شود صدای انفجار به حد شدید بود که از فاصله‌های دور شنیده شد. بمب‌گذاری در یک موتر شده بود و منطقه‌ای که در آن پارلمان ترکیه قرار دارد هدف واقع شد. در نزدیکی محل رویداد، خانه‌های بسیاری از مقام‌های ارشد نظامی ترکیه قرار دارد. نومان کورتولموس، معاون صدر اعظم ترکیه دیشب گفت که غیر نظامیان و سربازان آن کشور در این حمله هدف قرار گرفته و جان دادند. به گفته او اجساد بسیاری از قربانیان شناسایی شده و تلاش برای شناسایی دیگران ادامه دارد.
اولا یرنده که این افاق این اینجه دتایی نکدر
بتون وریلر بتون بولگولار
یافته ها از محل انفجار تحت بررسی قرار دارد. ما تا حالا معلومات نداریم که کی این حمله را انجام داده و تا حالا کسی در این مورد چیزی نگفته است، اما مسئولین این حمله به زودترین فرصت به چنگ ما خواهند آمد. اردوی ترکیه میگوید ساعت 4:30 عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیکی یک اشاره ترافیکی توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت. در این رویداد علاوه بر ده‌ها کشته و زخمی چندین موتر هم در آتش سوختند. حکومت ترکیه بر رسانه‌ها تحریم وضع کرده که تصاویر و ویدیوهای کشته و زخمی‌ها را نشر نکنند. مقام‌های ترکی این رویداد را یک حمله تروریستی خواندند. بدن بالا حمله در انقره احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه که قرار بود برای شرکت در نشست بحران پناهجویان به بروکسل برود، سفرش را لغو کرد و یک نشست فوق‌العاده امنیتی را با مقام‌های آن کشور برگزار کرد. با لغو سفر داوود اوغلو نشست هم که قرار بود با شرکت رهبران و مقام‌های ارشد 11 کشور اروپایی امروز در بروکسل برگزار شود، به تعویق افتاد. در حملات پی هم اخیر در ترکیه گروه‌های جهادی و شورشیان کردی به انجام آنها متهم شدند. در جریان یک سال گذشته چندین حمله مرگبار در ترکیه رخ داده است. در 10 اکتبر در انفجار در انقره 103 تن کشته شدند. در 16 جنوری حمله انتحاری در استانبول 16 قربانی گرفت که 11 تنشان جهانگردان جرمنی بودند. گروه داعش مسئول این رویدادها دانسته شده و در این حال جدای طلبان کرد مسئول دو انفجار در جنوب ترکیه خوانده شدند. مقام های ترکی شما را از مظنونی مرتبط با داعش را دستگیر کردند و به گفته آنها این افراد می خواستند انفجارهای را در استانبول و انقره انجام دهند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
تلاش های صلح و بخصوص تصمیم رئیس جمهور غنی برای ایجاد تغییرات در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امروز در امواج آزادی است. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوق می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق کاری شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرایی جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرایی جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون متهم است که این باید پلیس و سرانقال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی گرفتار کرده، یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بگیره و برش نگویم که به خاطر چی گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تعقید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز و شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع بده به فامیلش. یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه، برای اینکه فامیل دی در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جیان گرفتاری و در جیان امی تحقیق برای ثانوال پلیس بگه که دلایل بیگونایی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شو که قسم بیان کنه
که حق دفاع از خود داشته
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بیگونایی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به بسیار آزادانه. مثلا در جیان تحقیق این میتونه همون سنده که بیگونایی از دیده ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنه و بگیره و ثانوال همچنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستان اولی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به این شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و ثانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام این قانون اجرایی جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی ثانوی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر به دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شود، پلیس در ظرف 72 ساعت به ثانوی بوده و ثانوی هم در اون میاده که در میاده ماده 100 و صد قانون اجرایی جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بتم. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز ثانوی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی در 1.5 ماه در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول اول محکمه کنه و اگر دلیل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرای خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سناوش کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرایی جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف، در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره با فیصدی کم چیز میشد کاش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است، یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخنه کرده، متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدی وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ای را باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری، مثال بتیم که دونی مصالحت سنوال است، یک ماه مصالحت محکمه اول، یک ماه مصالحت محکمه دو و دو ماه مصالحت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه مصالحت داره و سنوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سنوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، تا سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستشان به حکم قطعی نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. آیا دندکه را خورده اید؟ مطلب نخست برنامه در این مورد است. می دانید شعله غلبندی را چرا به این نام یاد می کنند؟ در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد دو نوع از خوراکی سنتی مردم افغانستان حرف می زنیم که یکی پای دیگر تقدیم می شود. پس برنامه را تعقیب کنید. شنونده های عزیز، دندکه یکی از غذاهای محلی مناطق جنوبی افغانستان است که از برنج و ماش تهیه می گردد و این غذای خاص خیلی جالب است که گاهی با برخ شیرنی باب خورده می شود. اما معمولاً دندکه را با قرود و روغن زرد صرف می کنند. زمرد خان منگل باشنده ولایت خوست در مورد دندکه معلومات بیشتر می دهد.
دندکه یک غذای بسیار خوب و مزه‌دار از سنت ولایت های جنوبی است. در مراسم خاص پخته میشه، با بسری علیحده پخته میشه. یکی در روزهای عید معمولا عسل و روغن زرد قد خورده میشه و در عروسی پخته میشه و در میمانی هم پخته میشه و معمولی خوب در خانه پخته میشه.
آقای منگل دندکه را یک غذای عنعنوی پنداشته در مورد تهیان می گوید که ماش و برنج به صورت جداگانه طبخ گردیده بعد از آن هر دو را با هم مخلوط می سازند.
یک دفعه ماش پخته میشه، ماش خوب سیپ پخته شد، باز کت برنج یک جای میشه، باز دندکه چیز تیار میشه. پیاز و گفاده اینه صرف آب است. یک دفعه در آب ماش پخته میشه، یک دفعه برنج پخته میشه. وقتی که ماش پخته شد، برنج نرم شد، باز یک جای میشه، یک جای شد، خوب سیپ در یک دگ چی میشه، جای به جای میشه، باز لول داده میشه، لول که داده شد خوب نرم شد، پخته شد، باز میکشن اورا. وقتی کشیده شد باز یک لگن ما میگیم، در یک لگن کشیده میشه، باز در مابینش برنج یک حوزک میته، در حوزک روغن زرد، قرود، چکه، ماست فرق میکنن و انداخته میشه. باز در گرد مولگن کلگی خانواده را جمع میکنه، مثلا 5 نفر 6 نفر و گرد میشینه، باز یک جای میخوره.
محمد ظاهر باشنده کارتی نو کابل که از پکتیاست درباره دندکه توضیح داده و میگوید این غذا سابق در ظروف خاص چوبی کشیده میشد و طور دست جمعی خورده میشد و اضافه میکند دندکه با شوربای مرغ نیز تزیین شده و خوردن آن رواج دارد.
و دندکه ای رقم جور میشه که برنج سپید امره ماش ای پخته میشه خیلی محکم. بعضی مردم امی دندکه امره روغن میخوره، بعضی مردم شروای مرغ جور میکنه غلیز امره عظیم میخوره. یک کاسه کلان سابقو امی مخانک میگیم که ای از چوب جور میشد، ای در خانه که کلان میاندخت و پامیلی خانه جمع میشد، دو نمابین ازی یا کاسگک میشد، دو شروای مرغ ای میاندخت، بس کم کم از شروا چی میکد؟ همراه برنج گرب میکد، بس میخورد. یا شروای عادی ای دندکه میخورد که بالخصوص زدران و منگل و خوست و حتی کوچه ای مردم همی دندکه زیاد میخورد.
قابل ذکر است که دندکه یک نوع شوله است که پخته آن با دیگر مناطق متفاوت می باشد و این غذا در ایاد نیز ضروری پنداشته می شود که بخصوص با انواع شیرنی ها آن را تهیه می نمایند. خانم خاور امیری باشنده خوست در این مورد حرفای دارد که با هم می شنویم.
وقتی که روز عید می شد، اگر عید رمضان می بود یا هر عیدی که می بود، دندکه بعض شله از این مردم دیگه ولایت ها بسیار فرق می کنن. دیگه ولایت ها کشت قرود جور می کنن، اما قسم جور می کنن. خوب کنن ما بین از وقت کس بسیار پیسدار می بود، اصلا من داختن باز بود از روغن زرد من داختن، اگر کس پیسدار نبود اما تو روغن زرد بره من داختن، یا چکه یا قرود یا ماس امرش من داختن، روغن زرد بالاش می خدن. اگر کدام خانه می دندکه پخته نمیکرد، برای از اونو بسیار شرم بود.
نگفته نماند که دندکه امروزه میان عوام به خصوص در مناطق پشتونشین به قسم یک غذای معمولی در پهلوی سایر غذاها رایج بوده و شامل غذاهای هفتوار آنها می باشد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، ما خواستیم در این قسمت برنامه در مورد به وجود آمدن یک غذای معروف دیگر که میان افغان ها شهرت دارد معلومات ارائه نماییم. این غذا که اکثرا در فصل زمستان زیاد مورد استفاده می باشد، شوله غوربندی نام دارد. قندیگل باشنده غوربند در مورد به میان آمدن این غذا چنین می گوید:
یک نفر از کابل خانه دوست خواه غوربند رفته بود. این غوربندی خانمش ماش تر کرده بود به شو خواه دیگه چیزی نداشت. با زیر شوهرش گفته بود که حالا خود چیزی نداریم، امروی ازی برین گرد کن یک شوله کو که میمون آمد شوله گرد کن، دیگه خود چیزی نیست در خانه. با زیر شوله تند تق پخته کن، شو که با شوله پخته میشه در غوری که میکشه چهار دور ازی را سعی میکنه داخلش چقر میکنه، باز در داخل ازی خورمه مندازه چهار دورش گوشت میچینه. وزیر میبرم پیشری میمان خود، وقتی که میمان میخوره بسیار خوشش میای مزدار میباشه. وزیر میای خانه خود پس کابل، کابل کامد خانم خود میگه ما که رفتم یک چیز دوستم یک چیز خوبش پخته بود هم تم پخته کرد، وقتی که باز زنش پخته میکنه از مو تاریخ بعد در بین مردم کابل به نام شوله غوربندی گفته میشه.
مواد مورد ضرورت این غذا قرار زیل است: برنج، ماش، روغن، پیاز، بادنجان رومی، مرچ، آلوبخارا و سیر همراه با قرمه گوشت. بشنویم که محمد حلیم مرادی، سابق آشپز در هتل پلازا، طرز پختن این غذا را چگونه تشریح می نماید.
پیاز بیرون که اول در روغن میندازی، پیاز مقدار مثال یک سر برنج است 3 کیلو پیاز، هرچی که پیازش زیاد باشه مزیدش زیادتر است. باز مثال اگر دفتن رومی در وقتی که رومی باشه رومی میندازی خوبتر است، اگر نبود یک مثال یک ذره رب میندازی. نمک مقدار میفهمی که مثال یک سری برنج مثال یک خورد یا یک کنیم خورد نمک کار داره، ذره مرچ سیاه کار داره، گشنیچ خوش کار داره. اینمی پس ماشم یک هفتاد در دمولواب رومی و بعد از او ماش میندازی، ماش که انداختی در قسمت دوم برنجا میندازی، یه شور میتی مقصد دیک نگیره. وقتی که دیده که او خدا خوش کرد دیره برای نیم ساعت دم میکنی، نیم ساعت بعد پس میکشی قرمش در دیگ آلایده پخته میشه، نابین شوله غربندی رقم کاسه یک دار میشه، قرمه رو سرش مندازی خلاص شوله غربندی است.
قسمی که ادعی از مردم میگویند شوله غربندی با دندکه تفاوت کم دارد، ولی شوله غربندی به اصطلاح تند و تیز بوده و پختن آن در سرتاسر افغانستان رواج یافته است. عبدالحفیظ عابد، کارمند وزارت اقوام و قبایل، در مورد می افزاید:
در شمالی هم رواج است، چرا که او مردم هم برنج لک که خود مردم کشت میکنن، بعد از او را که همراه ماش یک جای میکنن باز زیر شوله جور میکنن، اونمو سرش باز یک یا شوروا و یا فروتی سری از او علاوه میکنن، بعد از او را همراه از همه قروتی یا شوروا میخورن. این میره به نام دندکه، ای رواج عموم مردم شمالی است. از روغن زرد سابق ما خود ما داشتیم، همی مادگو داشتیم 3 تا 4 تا مادگو نگاه میکردیم، بعد از او روغنش زرد تولید میشد، با روغن زرد شد نرمی دندکه یه چیزا استفاده میکردیم. شوله غربندی تنها فرق در چیز در دندکه است. غربندی رسم رواج غربند زیاد بود است. اول بار دمی غربند دمی شوله غربندی را همو جا دایه کردیم پخته کردیم، دیگه فعلا در کل جای رواج است.
باید گفت همان گونه که افغان ها در مهمان نوازی مشهورند، در پختن غذاهای لذیذ و خوشمزه هم دسترسی خوبی دارند و امروزه در بعض اوقات از غذاهای سنتی به شکل نظر در روزهای خاص مانند روز مولود یا میلاد النبی، دهم محرم و بعض روزهای خاص دیگر تهیه و پخش می شود. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گندم بکاریم؟ بیا گندم، بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گندم بکاریم؟ نکن آلوده خاک و خانه ما، نکاری زهر را در لانه ما، چرا کردی چرا دیوانه ما، با زهر به پدر غم خانه ما. بیا گندم، بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود، چرا ما رو چرا گشتون بکاری؟ بگوی دشمن نامرد ما را، ندیدی انتقام درد ما را، با آتش می کشد به خوابون تو، ندیدی سوز آه سرد ما را. بیا گندم، بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود،